از ظهر ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز جمعه 6 اسفند 1400 هجری شمسی برابر 25 فوریه 2022 میلادی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو آغاز می‌کنیم با نگاهی به آخرین تحولات در ارتباط با بحران اوکراین. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری این کشور، صبح روز جمعه در یک پیام به اوکراینی‌ها با انتقاد از قدرت‌های جهانی گفت که قدرتمندترین کشورهای جهان فقط از دور نظاره‌گرند و اوکراین اکنون به تنهایی از خود دفاع می‌کند.
Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці, як і вчора. Найпотужніші сили світу спостерігають здалеку.
آقای زلنسکی از هدف قرار گرفتن مناطق غیر نظامی توسط روسیه خبر داد و بار دیگر از ولادیمیر پوتین همتای روسش خواست تا برای پایان دادن به تهاجم و خسارت‌های جنگ با او به گفتگو بنشیند. رئیس جمهوری اوکراین میگوید او هدف شماره یک روسیه است. همزمان با آغاز حملات موشکی روسیه به شهر کیف پایتخت اوکراین، به گزارش خبرگزاری رویترز، بن والاس وزیر دفاع بریتانیا گفت که روسیه قصد تصرف تمامی اوکراین را دارد اما از همان اولین روز تهاجم خود شکست خواهد خورد. دادگاه کیفری بین‌المللی هم در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از تهاجم روسیه به اوکراین اعلام کرد که تحولات این کشور را با دقت زیر نظر دارد و هر گونه جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت را بررسی و رسیدگی خواهد کرد. خبرگزاری رویترز تخمین زده است تا کنون 100 هزار نفر از شهرهای بزرگ اوکراین گریخته و ده ها تن نیز کشته شدند. کرملین روز جمعه تایید کرد که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، برای مذاکره بر سر تعهد بی‌طرفی کیف ابراز تمایل کرده است. کیف در سال 2010 میلادی تحت فشار مسکو که نمی‌خواست اوکراین به عضویت پیمان‌های نظامی با کشورهای غربی درآید، اعلام وضعیت بی‌طرفی یا عدم تعهد کرده بود، اما بعدتر و در پی بالا گرفتن تنش بین دو کشور، پارلمان اوکراین به لغو وضعیت بی‌طرفی رأی داد. وزیر خارجه روسیه امروز جمعه در یک نشست خبری اعلام کرد به شرط آنکه ارتش اوکراین تسلیم شود، مسکو آماده مذاکره است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی لاوروف مدعی شده است که روسیه برای نجات دادن اوکراین از ستم و سرکوب به این کشور حمله کرده است. مسکو مدت هاست که برخواسته های امنیتی خود از کیف پافشاری می کند، از جمله اینکه اوکراین هرگز به عضویت ناتو در نیاید و یا به این بلوک اجازه ندهد نیروها و تسلیحات خود را در خاک اوکراین مستقر کنند. وزیر خارجه مجارستان روز جمعه گفت با اختصاص یک کریدور بشردوستانه برای شهروندان کشورهایی مانند ایران یا هند که قصد دارند از اوکراین خارج شوند، به آنها اجازه ورود بدون روادید می‌دهد تا فوری به کشورهای خود بازگردند. به گزارش رویترز، دولت مجارستان پذیرفته است که شهروندان این کشورهای سالس از جمله ایران را بلافاصله به نزدیکترین فرودگاه خود منتقل کند. خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس مرکز همکاری‌های بین‌المللی وزارت علوم، حسین سالار آملی، شمار دانشجویان ایرانی در اوکراین را حدود 2000 نفر گزارش کرده است. در روزهای گذشته دانشجویان ایرانی در اوکراین با انتشار ویدیوهای مختلفی در شبکه‌های اجتماعی از مقام‌های جمهوری اسلامی تقاضای کمک و یافتن چاره‌ای برای خروج از این کشور کردند و عده‌ای هم از عدم رسیدگی سفارت به ایرانیان مقیم اوکراین انتقاد کردند. همزمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در رومانی اعلام کرده است که برای خروج شهروندان ایرانی از اوکراین با رومانی هم به توافق رسیده است. اما بشنوید چند خبر دیگر رو. خارج از بحران اوکراین، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز جمعه از جان باختن 226 نفر و شناسایی نزدیک به 12000 بیمار جدید در شبانه روز گذشته خبر داد. بر اساس آمار وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل نیست، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 136000 تن و مجموع کل بیماران به بیش از 7 میلیون نفر رسید. بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، 337 شهرستان در وضعیت قرمز، 64 شهرستان در وضعیت نارنجی و 47 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با توجه به وضعیت خشکسالی شدید در بیشتر نقاط ایران درباره مسئله تامین آب در دو فصل بهار و تابستان هشدار داد. احمد وظیفه روز جمعه همچنین به خبرگزاری ایسنا گفت که خشکسالی شدید در برخی استان‌ها مانند تهران به دلیل کاهش ذخایر آبی سدها نسبت به میزان معمول و کاهش 35% بارش در سال جاری رخ داده است. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی همچنین گفت از میان 31 استان بیش از 21 استان بارندگی کمتر از حد معمول را تجربه کردند. خشکسالی و ناکارآمدی مدیریت آب منجر به شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده در مناطق مختلف ایران در یک سال گذشته شده است. از جمله اعتراض‌های گسترده در خوزستان و اصفهان که با خشونت نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شد. و سرانجام این که پلیس تهران میگوید که شناسایی عاملان سنگ پرانی به تعدادی از خودروهای عبوری در بزرگراه قدیر تهران در دستور کار قرار گرفته است. به گزارش ایسنا دست کم 5 دستگاه خودروی سبک و سنگین در پی سنگ پرانی در بزرگراه قدیر دچار خسارت مالی شدند. تا کنون خسارت جانی ناشی از این اقدام گزارش نشده است. ماموران پلیس پایتخت روز 23 دی ماه از بازداشت مردی خبر دادند که با پرتاب سنگ و تکه های بلوک سیمانی به خودروهای عبوری در بزرگراه نواب منجر به مرگ 2 تن، جراحت 6 نفر و آسیب دیدگی 8 خودرو شده بود. در همین رابطه حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده بود که طی 1.5 ماه دست کم 10 نفر دیگر با همین اتهام در پایتخت بازداشت شدند. بکتاش
با سپاس از محمد زرقانی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. کیف، پایتخت و شهرهای دیگر اوکراین تحت حملات قوای روسیه، نزدیک به 140 کشته و بیش از 300 زخمی تاکنون به گفته رئیس جمهوری اوکراین.
دیشب ساعت 4 صبح پایتخت اوکراین هدف حمله هوایی قرار گرفت. چندین بار در مناطق مختلف صدای انفجار شنیده شد. ظاهراً
واکنش ها و تظاهرات اعتراضی ضد جنگ در عرصه بین المللی نسبت به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین. تحریم های جدید ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه مسکو.
این تحریم ها تحریم های مهمی هستند، ولی نباید فراموش کرد که روسیه برگ های برنده‌ای در اختیار داره.
این گزارش ها و بیشتر در این برنامه خبری رادیو فردا. همانگونه که در رأس اخبار شنیدید، رئیس جمهوری اوکراین میگوید به تنهایی از دولت خود دفاع میکنند و این در حالی است که روسیه تهاجم به حومه کیف را همچنان پیش میبرد. ولادیمیر زلنسکی امروز صبح گفت که نیروهای روسیه مناطق غیر نظامی را هدف قرار میدهند و همزمان که روسیه پس از حملات هوایی به شهرها و پایگاه‌های نظامی و اعزام نیرو و تانک از 3 جانب تهاجم خود به حومه کیف را تشدید کرده است. ولادیمیر زلنسکی امروز در یک سخنرانی ویدیویی گفت روسیه حملات موشکی خود را در ساعت 4 صبح از سر گرفت، اما نیروهایش از پیشروی در بیشتر جهات متوقف شدند. به گفته رئیس جمهوری اوکراین 137 غیر نظامی و پرسنل نظامی در حملات روسیه کشته شدند. او همچنین گفت که بیش از 300 تن در کمتر از 24 ساعت درگیری مجروح شدند. وضعیت اوکراین را از گزارشگر رادیو فردا در پایتخت اوکراین می‌شنویم، آنا رایسکایا در کیف.
دیشب ساعت 4 صبح پایتخت اوکراین هدف حمله هوایی قرار گرفت. چندین بار در مناطق مختلف صدای انفجار شنیده شد. ظاهرا بیشتر موشک‌ها رهگیری شد و یک پهپاد یا یک هواپیمای کوچک نظامی هدف قرار گرفت و لشش به یک ساختمان مسکونی 9 طبقه افتاد و در آتش سوزی که به دنبالش در گرفته 6 نفر زخمی شده، وضعیت یک نفر وخیم گزارش شده. این دومین بار عملا در تاریخ اوکراین که کیف هدف حمله قرار میگیره. بار اول در سال 1941 آلمان نازی کیف را بمباران کرده بود. اون بار هم حمله ساعت 4 بامداد شروع شد و در حالی که همین الان تو این لحظات من میشنوم وزیر خارجه روسیه میگه هدف این عملیاتشون رهایی اوکراین از دست نازی ها، عملا روی کردشون واقعا در ذهن مردم هیچ تفاوتی با روی کرد آلمان نازی نداره. ما الان اکثرا همه در خونه هایمون نشستیم. شهرداری از اهالی کیف خواسته صرفا در صورت نیاز مبرم به خیابون برند، با شنیدن صدای آژیر به پناهگاه ها پناه ببرند. خیلی از سکنان کیف شهرهای متعدد دیگر شب را در پناهگاه گذروندند. از صبح در منطقه‌ای که خودم هستم 3 بار آژیر به صدا در آمد. از فاصله نسبتاً دور صدای انفجار و تبادل آتش می آمد. اما از حدود 1 روز پیش صدای تبادل آتش خیلی نزدیک شده. من هنوز دلیلش رو نمی دونم، اما حدس خودم اینه که از فرودگاه نظامی گاستامل که دیروز صبح چادربازان روز در اونجا فرود اومدند و این فرودگاه طی 24 ساعت گذشته عرصه درگیری‌های شدید بود و چند بار دست به دست شده، حدسم اینه که عده‌ای حداقل از نظامیان روس از اونجا وارد خود شهر کیف شدند. من در منطقه مجاور زندگی میکنم، به همین دلیل صدای درگیری به روشنی شنیده میشه. بیشتر وزارت دفاع اوکراین از شهروندان خواسته بود که در صورت امکان با کوکتل مولوتوف مانع پیشروی این خودروهای نظامی روس بشند. همینطور که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در پیام صبحش گفت و ابراز تأسف کرد، قدرت‌های جهانی فقط از دور نظاره می‌کنند. اوکراین در این جنگ تنها مانده. امروز روز دوم تهاجم روسیه و روز خیلی سخت برای ارتش اوکراین پیش بینی شده. دولت از شهروندان اوکراینی که از توانمندی‌های نظامی برخوردارند برای پیوستن به ارتش فراخوانده. من امروز صبح پسر خودم باید کلاس شطرنج داشت، اما معلمش زنگ زد که بگه به جبهه رفته. برخلاف عملاً ادعای روسیه که عملیات ویژه در دونباس را آغاز کرده، ما می‌بینیم در حملات گسترده به نیروی زمینی، هوایی و دریایی تمام شهرهای اوکراین از شرق تا غرب و شمال تا جنوب بمباران و مشکبارون میشن. دقایق پیش در لویف، شهری در غرب دورترین نقاط غرب اوکراین که بیشتر بسیاری از سفارتخانه‌های خارجی به اونجا از کیف منتقل شدن، آژیر به صدا در آمده. دیروز وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد روسیه فقط در طی یک شبانه روز گذشته بیش از 160 موشک به اهداف متفاوت در اوکراین پرتاب کرد و در حالی که روسیه میگن صرفاً قصد نابودی تأسیسات نظامی اوکراین را داره، اما بسیاری زیرساخت غیر نظامی هم تخریب شده. پل‌ها، فرودگاه‌ها، پمپ بنزین‌ها منفجر شده. محله‌های مسکونی مشکباران شدند.
رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیامش امروز برآورد کرده 137 غیر نظامی و پرسنل نظامی در حملات روسیه کشته شدند. اکنون سازمان ملل گفته که این برآورد حتی میتونه برآورد مقدماتی باشه و ممکنه آمار تلفات قربانیان بیشتر از این هم باشه. یک اشاره کردین به منطقه دونباس، ولی الان نقاط دیگر اوکراین هم تحت حملات قوای نظامی روسیه گزارش میشن. در مناطق دیگر وضعیت چگونه هست؟
ببینید، عملا در دونباس همون خط مقدم جبهه، خط مقدمی که در طول 8 سال گذشته در اونجا یعنی در اونجا وجود داشت، یعنی بین ارتش اوکراین و نیروهای جدایی طلب، عملا نتونستن خیلی پیشروی بکنند. الان تمام اینجوری که به نظر میرسه هدف اول ارتش روسیه تصرف کیفه. به همین دلیل اینا از دو مسیر سعی میکنند به کیف نزدیک بشند. تانک های روسی که از بلاروس وارد خاک اوکراین شدند پس از خروج از منطقه چرنوبیل با نظامیان اوکراینی درگیر شده بودند و این حدود 70 کیلومتری با کیف، این منطقه حدود 70 کیلومتری کیف و ارتش اوکراین برای متوقف کردن حرکت نیروهای روس یک پل منفجر کردند. اونها ناچار شدند یه دور بزنند و دارند از طرف دیگر از همون فرودگاه هستامیلم سعی میکنند به کیف نزدیک بشند. من دقایق پیش خبر شنیدم که ظاهرا یه گروهی از چتربازان روس میخوان در خود مرکز کیف پیاده بشند و اشاره کردید به این آمار تلفات. من فقط یک اشاره بکنم، رئیس جمهور اوکراین گفت که 137 نظامی و به علاوهش 13 مرزبان اوکراینی کشته شدند. اشاره به تلفات در میان غیر نظامیان هنوز من آمارش رو ندیده، ولی قطعا این برآورد مقدماتی است. از طرف مقابل ما از روسیه هیچ گزارش نشنیدیم تلفاتش چگونه بوده، اما وزیر دفاع بریتانیا برآورد کرده در همون روز اول حدود 450 نفر از نظامیان روس کشته شدند. او همچنین ادعای وزارت دفاع روسیه که اعلام کرده به تمام اهداف برنامه ریزی شده برای روز اول رسیده را به چالش کشید. ولی خیلی از خبرها، بازم بهش اشاره میکنم، خیلی از خبرها قابل راستی آزمایی نیستند، خیلی خبرهای زد و نقیض مخابره میشه. من بیشتر سعی کردم اون چیزی که با خودم شاهدش بودم، از دوستام شنیدم یا اتفاقاتی که جلوی چشم افتاده سعی کردم برایتون گزارش بدم.
آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در پایتخت اوکراین که میشه گفت تقریبا تحت محاصره و تحت تهاجم قوای نظامی روسیه قرار داره. تهاجم نظامی روسیه ابتدا در خود اون کشور، در خود روسیه، موجب تظاهرات ضد جنگ شد که بنابر گزارش ها دست کم 1600 تن که در ده ها شهر روسیه، در 50 شهر روسیه اعتراض کرده بودند، تظاهرات ضد جنگ برپا می‌خواستند بکنند، بازداشت شدند. این اعتراضات ضد جنگ، تظاهرات علیه جنگ، همچنین در عرصه بین المللی هم جریان پیدا کرده. فرشته قاضی از رادیو فردا اینجا در استودیوست. از این اعتراضات ضد جنگ بگو برای ما، همطور وسعت پیدا کرده در دست کمی 24 ساعت گذشته.
همینطوره، دقیقا از وقتی که تهاجم روسیه به اوکراین شروع شد در شهرهای مختلف دنیا این تظاهرات و اعتراضات به این جنگ شروع شد. از توکیو تا نیویورک، توی لندن تظاهر کننده ها رفتن در واقع توی خیابان دانینگ، محل کار و زندگی نخست وزیر بریتانیا، تجمع کردن، خواستار اقدامات بیشتری علیه تهاجم روسیه شدن. توی مادرید خاویر باردم، بازیگر اسپانیایی برنده اسکار، همراهی کرده، در تظاهرات حضور داشته. در دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، معترضان به سردر سفارت روسیه رنگ قرمز پاشیدند. همزمان معترضان توی شیلی تصویر خونالودی از ولادیمیر پوتین رو روی دیوار سفارت روسیه نصب کردند. توی بوئنوس آیرس ولی شهروندان رفتن مقابل سفارت اوکراین برای ابراز همبستگی با مردم این کشور، اونجا تجمع کردند. رسانه‌های اجتماعی رو که رصد می‌کنیم، شبکه‌های اجتماعی رو می‌بینیم که در آمریکا در شهرهای مختلف، حالا نیویورک رو داشتیم، ولی برنامه‌های اعلام شده برای روزهای آتی که در شهرهای مختلف قرار هست تجمعاتی صورت بگیره. و میایم توی اروپا، از همین چک، از جمهوری چک تا ازبکستان، تجمعات علیه این جنگ وجود داشته، از دیروز شروع شده، همچنان تو شهرهای مختلف ادامه داره: سیدنی، مکسیکو سیتی، بیروت، فرانکفورت، کولومبو، سریلانکا. و اکثر این تجمعات، تظاهرکنندگان در واقع بنرهایی دارن حاوی این که اوکراین مقاومت خواهد کرد یا پوتین رو متوقف کنید، به پوتین نبگویید. و خیلی جاها هم مثل مثلا پاریس و اسلو و استانبول و آمستردام توی اونطور که تو شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تظاهرات کنندگان پرچم‌های زردابی، رنگ‌های پرچم اوکراین رو به دست دارن، شعارهای در حمایت از اوکراین و علیه پوتین سر میدن. اینا از دیروز شروع شده ولی همچنان ادامه داره، انتظارم میره با توجه به اون چیزی که تو شبکه‌های اجتماعی داره اعلام میشه، برنامه ریزی میشه، طی روزهای آینده بیشتر شاهد این تظاهرات باشه.
همزمان با گزارش‌های تظاهرات ضد جنگ در عرصه بین المللی، گزارش‌های حاکیه که در ایران در تهران سفارت روسیه تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفته.
همینطوره، یک ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، همچنین کاربران توییتر در ایران گزارش‌هایی که منتشر کردن این هستش که اون خیابان‌های منتهی به سفارت روسیه در تهران، اطرافش تعداد نیروهای امنیتی بیشتر شده، تدابیر امنیتی بیشتر شده، ولی ما تا الان در ایران شاهد تظاهراتی علیه این جنگ نبودیم. محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، توییت کرده خطاب به وزیر کشور و پرسیده که اگه عده‌ای از هموطنان برای اعتراض به حمله نظامی روسیه به اوکراین بخوان تجمع بکنن، آیا باهاش موافقت میکنید یا برخلاف منافع ملی میدونید این مسئله رو؟ اما همطور که شما اشاره کردید، توی خود روسیه این تظاهرات بسیار پررنگ‌تر هست. تو شهرهای مختلف از مسکو، سن پترزبورگ، پکاترینبورگ و شهرهای دیگه تظاهرات ضد جنگ هست، تصاویر و ویدیوهای بسیاری منتشر شده، تا الان بیش از 2000 نفر بازداشت شدن. توی آخرین خبرهایی که اومده، الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس کرملین که همین الان در زندان به سر میبره، محکوم کرده و گفته این جنگ تلاشی از سوی دولت روسیه برای انحراف از مشکلات داخلی مانند فقر. چهره‌های شناخته شده روسی هم به این تظاهرات پیوستن، از جمله کمدین معروفشون، مجری معروفشون، فوتبالیستای تیم ملیشون، تنیس باز یا برنده جایزه نوبل دیمیتری موراتوف، اینها هم به شدت انتقاد کردن از این جنگ. توی شبکه‌های اجتماعی هم اگه دقت بکنیم، یه سری از شهروندان روسی تصویری سیاه و سفید در این به خصوص اینستاگرام منتشر کردن در مخالفت با این جنگ، ولی برخلاف اون تهدیدهایی که مقامات روسی دارن میکنن، برخوردهایی که پلیس میکنه، مثلا مارینا لیتویوونیچ که فعال برجسته حقوق بشر روس هست، روز پنجشنبه پس از اینکه خواست که مردم در شهرهای مختلف تجمع بکنن، هنگام خروج از آپارتمانش بازداشت شد، یا یولیا همسر الکسی ناوالنی و همکارش که توی تظاهرات بودن بازداشت شدن. تعداد بازداشت‌ها زیاده. با این حال شهرهای الان رسیده به بیش از 100 شهر آخرین خبرهایی که اومده، همچنان مردم روسیه اعتراضات خودشون نشون میدن، در خیابون‌ها حضور دارن علی‌رغم همه بازداشت‌ها و تهدیدهایی که وجود داره.
فرشته غازی بود و اعتراضات گسترش یافته در عرصه بین المللی نسبت به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، از جمله در خود روسیه. و ما ایالات متحده در ارتباط با حمله نظامی روسیه به اوکراین تحریم های جدیدی رو اعلام کرده علیه بانک‌های روسیه و بخش فناوریش. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه در واکنش به تهاجم گسترده روسیه به اوکراین تحریم‌های شدید جدیدی رو علیه روسیه اعلام کرد. همزمان رهبران اتحادیه اروپا هم با اعمال تحریم‌های علیه روسیه موافقت کردند که می‌گویند در پاسخ به تهاجم ولادیمیر پوتین به اوکراین، پیامدهای به گفته آنها عظیم و شدید خواهد داشت. در ارتباط با چند و چون تأثیرات این تحریم ها با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، گفتگو کردیم و ارزیابی او را از وضع این تحریم های جدید جویا شدیم.
این تحریم‌ها تحریم‌های مهمی هستند، ولی نباید فراموش کرد که روسیه برگ‌های برنده‌ای در اختیار داره که یک موردش مسئله ذخایر ارزی که به خاطر وضعیت خوب گاز و نفت روسیه طی این چند سال جمع‌آوری کرده، گویا بیش از 600 میلیارد دلار این ذخایر ارزی هست که به روسیه امکان میده یک مقداری حاشیه مانور زیادی داشته باشه در مقابل این تحریم ها. بلکه برنده دوم روسیه این هست که درست کشور صادر کننده عمدتاً مواد اولیه هست، مواد خامه، ولی این مواد خام مواد استراتژیک هستن که مهمترینش گاز هست که به شدت مورد نیاز جهانه، و یکی هم که نباید فراموش کرد روسیه صادر کننده بزرگ گندم هست و در نتیجه خیلی از کشورهای دنیا به گندم روسیه نیاز دارند، به خصوص کشورهای در حال توسعه که به هر صورت باید این گندم رو بخرن. برای برنده سومی که روسیه در مقابل این تحریم‌ها در اختیار داره چین است، چون چین در واقع به روسیه در حال حاضر خیلی نزدیک شده و بخش بسیار بزرگی از نیازهای اقتصادی چین رو به خصوص در عرصه تکنولوژی‌های پیشرفته میتواند برآورده بکنه. و بالاخره مسئله دیگه هم این است که آیا کشورهای غربی، یعنی در مجموع کشورهای ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ولی حتی اشاره کردیم به کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و غیره، آیا اینها خواهند توانسته یک مدت طولانی جبهه متحد خودشون رو در مقابل روسیه حفظ بکنند و پوتین موفق نشود که در این جبهه به اصطلاح اختلاف شکاف بیندازد؟ اگر این مسئله حفظ بشه در دراز مدت، شاید در بعضی از عرصه ها آقای پوتین و دولت روسیه بتواند مقاومت بیشتری نشون بده و تحریم ها کم اثرتر باشه در مورد روسیه.
آقای خاوند، آنگونه که شما برشمردین زمینه هایی رو که روسیه ازش برخورداره، این هاکیه که در واقع مسکو با توپ پر به میدان اومده و عملا این تحریم ها کارساز نخواهند بود. البته اشاره کردین اگر بتونه استمرار پیدا کنه شاید بتونه کارساز باشه، ولی خب در عرصه اقتصادی عملا این هاکیه که ایالات متحده و اتحادیه اروپا ابزار دیگری ندارند، آیا زمینه دیگری از نظر اقتصادی میتونه براشون وجود داشته باشه از نظر تحریم که بتونه کارساز باشه؟
ببینید، یک مسئله سویفت و اون هم البته دولت روسیه یک سویفت کوچولو درست کرده، هنوز موفق نشده، ولی سویفت هم باید مدت زیادی طول بکشه و اون هم خیلی خیلی نمیتواند، یعنی اینقدر مهم نیست که روسیه رو وادار کنه از اوکراین خارج بشه. ولی یک تحریم هست که شاید از همه اثر بخشتر باشه و اون تحریم هایی هست که اگر به صورت جدی گرفته بشه علیه مافیای روسیه. ما میدونیم که خود آقای پوتین یکی از بزرگترین ثروتمندان دنیا هست و اولیگارک های روسی ثروت های انبوهی دارن. در واقع نظام روسیه یک نظام دوسالاره و اینها سرمایه گذاری های عظیمی کردن. میدونید لندن ملقب شده به لندنگراد، بس که اینها در محلاتش که لندن خانه و اموال خریدند. و اگر غربی ها، اگر کشورهای دموکراتیک بتوانند در این زمینه به اصطلاح فشار وارد بیاورند بر آقای پوتین و به خصوص اطرافی های میلیاردرش، شاید اونها در بعضی از زمینه های خودشون تجدید نظر کنند. ولی این رو حضورتون عرض کنم که در ورای مسائل اقتصادی اون چیزی که بسیار مهمه رابطه قدرت ها، و شاید در این زمینه تنها عامل مؤثر این باشه که رفتار آقای پوتین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا رو بیشتر به فکر فرو برده که هم ناتو رو بیشتر تقویت بکنن و هم در اتحادیه اروپا فکری برای امنیت خودشون بکنن، چون فقط با فشارهای اقتصادی کار زیادی از پیش نخواهد.
در همین ارتباط آقای خاوند، جو بایدن گفتش که تحریم‌های جدید دیگر بر اولیگارش‌های روسیه هم خواهد بود و به اونها ضربه خواهد زد. ولی میخوایم اینو بپرسیم اکنون از شما که همین ساعتی پیش که وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت که روسیه هم اقدامات تحریمی رو در پیش خواهد گرفت، روسیه چه کار میتونه بکنه؟
ببینید، روسیه تنها اقدام تحریمی که میتونه بکنه، که البته علیه خودش هم تموم خواهد شد، اینه که گاز رو ببنده. ولی این همونطور که عرض کردم منبع بسیار بزرگ درآمد هست، مرغ تخم طلای به اصطلاح روسیه است و فکر نمی‌کنم که روسیه شخص به صلاح خودش تصمیم بگیره که این کار رو بکنه، مگر اینکه غربی ها منابع گازی خودشون رو متنوع‌تر بکنن. به خصوص صحبتش هست که ایالات متحده آمریکا نفت شیل، گاز شیل رو استخراجش رو افزایش داده و تبدیل اون به گاز مایع شده رو افزایش داده. ناوگان های آمریکا قرار این ماده گاز رو، گاز مایع شده رو بیارن به اروپا. البته در حال حاضر کافی نیست. این نکته رو هم در حاشیه اشاره کنم که در این شرایط ما جای خالی ایران رو در بحران اوکراین می‌بینیم. اروپایی ها و همینطور آمریکایی ها آرزو داشتند که ایران بتواند به عنوان یک کشور بزرگ دارنده گاز در این زمینه نقش بسیار مهم میبازی بکنه، که متاسفانه این شرایط فراهم نیست.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه.
شنونده یه ویژه برنامه یه رادیو فردا هستید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور